پرسش پاسخ صفحه 364. مثلا این روزها که باران نمیاد، بعضی از مردم حالت طلبکارانه میگوین چرا باران نمیبارد. خیلی وقتا آدم از رفتاری خودش غافله و بعد انتظار داره که یک پاداش خوبی به موقع همه چی براش بیاد. خب این از ناسپاسی آدمه. این یک رفتار. یه وقتی عرضم به خدمت شما که آدم خودش رو انقدر در این عالم بزرگ میبینه که فکر میکنه همه چیز معیار خودشه. این باز هم از غرور آدمه که اگر خودش رو به اون واقعیتی که داره دید و قد و قواره خودش رو در این عالم و در این طبیعت و در این هستی و کهکشان و اینا رو دید، دیگه طلبکار نمیشه. حتی موقع مریضی، حالا حالت طلب باران یک قسمت از زندگیه، موقع مریضی، موقع مرگ و میر، موقع مریضی های خطرناک، تصادفات، حوادث، سوانح دیگه و هر چی که پیش میاد، ما در این عالم خیلی کوچیکیم. خیلی قدرت ها، خیلی قانون ها ما رو احاطه کرده و در دل این قانونی که 0 تا 100 اون قانون به دست خداست و خدا مجریشونه، ما در دل این قانون محکومیم به اجرا کردن و زندگی کردن و اونقدر ضعیف و ناچیزیم. حالا اگر آدم قد و قواره خودش رو در بزرگی این عالم متوجهش باشه، دیگه برای هیچ چیز نه طلبکار میشه، نه معترض میشه، نه میگه خدا تو چرا این فلان کردی. میفهمه که اینجا یه قانون وجود داره و تو هم جزء قانونی، فرا قانون نیستی. آدم نمیتونه که فراتر از این عالم زندگی بکنه. خب توجه به مثلا این دو تا زاویه گفتم، خیلی زوایای دیگه هم هست. وقتی که آدم اینها رو دید، متوجه شد، این مقدار در زندگیش آرام میشه، بعد شکرگزار میشه. ها در قبدناهو به خورشید برمیگرده، قبدناهو نه به سایه برمیگرده. خورشید که مؤنث، اگر اون برمیگشت میشد قبدناها، و اینجا بحث ظل، به ظل برمیگرده. اون سایه اندک اندک از اشیا کوتاه میشه. حالا در این قسمت البته خیلی مسائل پیچیده‌ای وجود داره حقیقتش که در تخصص بنده نیست. ما داریم در به حساب قانون نسبیت خاص و نسبیت عام انشتین، یه سری اشاراتی به اون قانون نسبیت داره. حالا شما میتونید داخل اینترنت سرچ بزنید در تفسیر همین آیه یا به صورت کلی قانون نسبیت انشتین بنویسید و یه سری توضیحاتی هست واقعا پیچیده است. مثلا شما تصور بکنید این سایه که در حرکته، آیا سایه به یک شکل در حرکته و همه جا آیا یک نواخته؟ یه ناظر بیرونی وقتی که نگاه میکنه به سایه یک جور نمیبینه، همه چیز نسبیت داره. شما وقتی که در حرکت هستی یا ایستادی، وقتی یه چیز دیگر رو داری بهش نگاه میکنی، قطار داره حرکت میکنه، شما ایستادی به قطار داری نگاه میکنی، شما با سرعت بالا با ماشین داری میری و همزمان به قطار داری نگاه میکنی، حرکت قطار تفاوت داره، یا برعکس جهت قطار با تمام سرعت داری میای. خب این سه تا یک جور حرکت قطار رو نمیبینن، همه چیز نسبیته در فضا و زمان. تنها چیزی که نسبیتش یکیه و به هم نمیخوره خورشیده. حالا اینجا ثم جعل الشمس علیه دلیلا، برمیگرده به نور، نور خورشید، و این همه چیزه. تنها چیزی که تغییر نمیکنه در این عالم نوره، مابقی همه چیز تفاوت داره. هر چه سرعت یه چیز بیشتر باشه، زمانش کمتر میشه. حالا اینجوری مثال میزنن که شما مثلا اگر برید در یک کهکشان دیگر با یک سرعت بالا، سرعت نزدیک نور، هیچ چیز سرعتش از نور بالاتر نمیره، اونجا میشه نقطه صفر. وقتی که یه چیزی میره فراتر از این عالم، در کره دیگه، کهکشان دیگه که اونجا زمان اونجا با اینجا فرق میکنه. وقتی برمیگرده اینجا مثلا 50 سال گذشته و همه پیر شدن، ولی این همچنان جوان است، زمان برش کمتر میگذره. این اختلاف زمان که زمان نسبیه در خیلی از آیات قرآن وجود داره. مثلا ما چند تا آیه تا حالا خوندیم هنوز وجود داره جلو رومون، مثلا سوره بقره که سجده هم دوباره میاد، مثلا این آیه و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعودون، هزار سال شما یک روز خداست. یعنی زمان همه جا یکسان نیست، یا یک روز میشه 50,000 سال. سوره معارج باز جلو رومون هست، اونجا بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. زمان متفاوته، مکان متفاوته، همه نسبیت دارن. و مثلا شما تصور کن جی پی اس که میخواد یک مکانی رو به شما نشون بده، وقتی که از اونجا قراره که فرستنده برای شما بفرسته، خب زمان اونجا با اینجا که یکی نیست، به همین خاطر اون زمان تا به اینجا برسه فرق میکنه و شما نمیتونید اون مکان رو در حالت عادی بدون در نظر گرفتن این نسبیت زمان بعد با جی پی اس بتونید مکانی رو پیدا بکنید. هیچ وقت پیدا نمی کنید، چون چند کیلومتر این بر اون بر نشون میده. چرا الان دقیقه؟ بر اساس همین قانون نسبیت که در نظر گرفته شده، زمان اون بالا با اینجا فرق میکنه، اینجا مال زمینیان این زمان. و به همین خاطر از چند جهت یه سری کارهای واقعا حرفه‌ای بر اساس همین علم انجام شده که الان دقیقاً جی پی اس اون مکان رو نشون میده با همین قانون نسبیته که وجود داره در این عالم. عالم ما چند بعدیه، خیلی متغیره، خیلی ثابته، خیلی متغیره و هیچ چیز ثابت نیست. حالا رو این قسمت خیلی حرفا وجود داره. بنابر یک ناظر میگه چقدر اینجا سایه پهن شده، گسترده شده، مد دازل، و امکان داره که ساکن بشه. آره امکان داره. از یک ناظر دیگه اینجا اصلا سایه حرکت نکنه. این توضیحی که در درس بیان شد یک توضیح بود، ولی بنابر تفسیر زیر نظریه نسبیت، تفسیرهای خیلی تخصصی تر میشه، خیلی سخت‌تر میشه. حالا باز به نظر میرسه که هنوز داره تکمیل میشه نظریه نسبیت و آیندگان حتما بهتر از خودمون این آیه رو درک میکنن که چه داره میگه. بعد همون قبضناه الینا قبضا یسیرا، و خورشید ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، یعنی تأثیر نور در این عالم که به حساب زمان و مکان که خیلی متغیرن و نوری که ثابته، وقتی که این چند بعدی میشه چه اتفاق در این عالم میفته، چه به حساب چه بگم چه نتایجی به بار میاره، خیلی نتایج خوب و قشنگی اتفاق میفته. این بحث خیلی مهم متخصصی بود. حالا هر کس از شما علاقه داره اینا رو تحقیق بکنید، اینترنت هست، هوش مصنوعی هست، استفاده بکنید و اینا رو بهتر پیگیریش بشید. الان مردم قانون خدا رو برعکس کردن، آیه 47. آره اونجا که شب برای استراحت و روز به اون شکل، میگه که برعکسش کردن و ضررش هم میکشن دیگه. شما میبینید مثلا وقتی که شب میشه بدن منتظر استراحته، و وقتی که استراحت بکنه مغز، بعد اون به حساب خود اون چیزی که در روز مثلا مغز شنیده، اون دانش میاد توقف میخوره و اون داده های در طول روز که به مغز داده شده میاد طبقه بندی میکنه، میاد تجزیه و تحلیل میکنه، میاد تثبیت میکنه، خود مغز تثبیت میکنه، یعنی توقف میکنه از جلو رفتن و میاد هضم میکنه، نشخوار میکنه. خیلی وقت خوابها در اثر همون داده هایی هستن که ما در روز، همون روز یا روز قبل، چند روز قبل به مغز دادیم، در خواب میاد و مغز اون رو نشخوار میکنه، میاد تجزیه و تحلیل میکنه، و خیلی ها در قالب خواب خودشو بروز میده. یه چیزی شبیه به همون چیزی که شنیدی اومده برای خودش یک تصویری درست کرده و ما رو وارد عالم رؤیا و خواب میکنه. خب این قرآن به این شکل بیان فرموده که هم از نظر معجزه و هم از نظر کارکرد بدن داره یه اشاره میکنه، و همی که به ما داره میگه که شما این نظم رو به هم نزنید که خودتون ضرر میکنید. انواع بیماری های روحی، جسمی، روانی در اثر همینه. خواب روز هیچ وقت خواب شب نمیشه. تأثیرات خواب شب اونقدر فراوونه که آدم به جاش اگه 5 برابر بیشتر از شب بخواد بخوابه، هنوز اون خواب اندک شب قدرتش و تأثیر گذاریش در آرامش و در به حساب سلامت انسان، قدرت اون شب خیلی بیشتر از روزه و هیچ وقت این دوتا جایی هم نمیتونن بگیرن. خب این نکته ای که باید بفهمیم، یعنی علیکی با یک فرهنگ غلط آدم زندگی خودش رو، نظمش رو، سلامتی روحی و فکریش رو در خطر بندازه، چون که عرفه، چون که همه بیدارن، خیلی کار غلطی و زشته. یعنی بر انسان که چون دیگران اینجوریان من بذار هر چی که بشم ولی من اونجوری انجام میدم، بذار هر جور که دچار مریضی و مشکلاتم بشم. خب خدا داره میگه این آدم بهتره که خودش رو وفق اون چیزی که بهتر و به نفع انسان هست تنظیم بکنه. امروز رحم اجاره‌ای برای بچه میگیرن، درسته؟ عرضم خدمت شما، رحم اجاره‌ای خب حالا اینجا بگیم مربوط به صفحه‌مون که نمیشه، خدمت شما عرض بکنم در به صورت کلی دو تا حالت وجود داره. یکی این که نطفه از مرد و زن، یعنی خود زن و شوهر گرفته میشه، بعد اون نطفه که با هم تلفیق شده و بارور شده در بیرون در یک دستگاهی پرورش پیدا بکنه و بچه بشه. خب این اشکالی نداره. یا این که نطفه مرد و زن مشکل رحم داره، یعنی میتونه نطفه رو بارور بکنه، تخمکش سالمه، ولی رحمش مشکل داره که بچه رو در خودش پرورش بده. حالا این رو اجاره ای منتقل بکنن به یک خانم دیگر که نطفه زن و مرد، زن و شوهرم. این باز علما به دو دسته تقسیم میشن، بعضی میگن مشکل داره، بعضی میگن مشکل نداره. خب اینم مثلا اون قول بگیریم که مشکل نداره. ولی یه وقتی یک زنی رو اجاره میکنن و نطفه مرد در رحم اون زن جا میدن با دستگاه اینها و از زن و شوهر نیست، این میشه حرام، این میشه حرام، این گناهه، یعنی دیگه به هم زدن اون نسبه و شبه و زناست دیگه. این بچه که متولد میشه بچه شرعی نیست، به حساب از زن و شوهر نیست، این قطعا میشه حرام. یه وقتی متاسفانه بعضی پزشکان بیمسئولیت و بیدیانت، مثلا مردی مثلا مشکل از مرد بچه دار نمیشه یا مشکل از زنه، اینجا میان از یک مرد دیگه استفاده میکنن بدون این که اطلاع بدن، و چه بسا اطلاع بدن و اون مراجع کننده هم قد دین و اینها براش مهم نباشه، نسب و اینها براش مهم نباشه، و از یک مرد دیگه تزریق بشه به این زنه. خب این میشه گناه. حالا تفاوت نداره نطفه مرد و زن اجنبی یا نطفه مرد اجنبی با این یکی خانم عجین بشه، این به این شکل میشه گناه. این دیگه 100% گناه دیگه، اختلاف هم نیست که حرام باشه نباشه. در 50 قسمت دوم، ولی نخواستن بیشتر مردم جز ناسپاسی را، یعنی چی؟ فعبا اکثر الناس الا کفورا، عباب لیذکرو برمیگرده. داره میگه که ما کار خودمون رو درست انجام دادیم، حالا این باید بازخورد داشته باشه، باید نتیجه بده، ولی از اون ور نتیجه نداد، مردم از پذیرش نتیجه ابا کردن. چی شدن؟ به کدوم سم رفتن؟ اون اکثریت مردم، اون که نخواستن. پس چی خواستن؟ کفورا رو خواستن، ناسپاسی و کفر رو، اینها رو خواستن و نخواستن که متوجه بشن، تأمل کنن، به فکر سرنوشتشون باشن. اینجوری میگه که حالا ریشش چی میشه؟ چرا یه آدم اینجوری بشه؟ تازه یک آدم با سواد، با شخصیت، با کلاس، چرا آخه به این درجه برسه؟ ما فکر نکنیم که کافر آدم های احمقی هستن، آدم های بی تمدن و بی فرهنگ و بی سوادی هستن، یه چیزی که فقط شاخ و دوم ندارن و الا حیوانن. نه، اینجوری نیست. این افراد خیلی تحصیل کردن، خیلی با شخصیتن در نظر مردم. خدا که از اول که از جور دیگه به انسان نگاه میکنه، که آیه 44 بیان فرمود. ولی در دید خودمون خیلی آدمای متشخصی هستن. خب چی میشه که یک آدم متشخص اینجوری عذاب در بیاد؟ خب ریشه اونها چیه؟ ریشه اونها خیلی وقتا تعصب، خیلی وقتا جاه طلبی، پول پرستی، شهوت پرستی، آزادی خواهی. آزادی این خیلی مهمه، خاصتاً امروزه که رو آزادی خیلی مانور داده میشه. دموکراسی، اومانیستی، فردگرایی، به خود رسیدن، حق فردی رو خیلی مانور داده میشه. و در اون حق فردی یعنی اصل توی اصالت به فرد میده. و وقتی که اصالت به فرد داد، حالا یک سری چیزهایی که آدم دوست نداره رو دین بر آدم تحمیل میکنه. و این آدم آزادی خواه نمیخواد که زیر بار بره، زیر بار مسئولیت، خط قرمز. چون نمیخواد بره، اینجا میشه ابا میکنه از پذیرش و کفر و ناسپاسی و مقابله و گارد گرفتن و جبهه و اینها. زیرا که در اون فردگرایی که آزادی برای شخص میاره، اینجا دین میگه خب تو با هر کسی ارتباط نمیتونی بگیری، با هر کس نمیتونی عاشق و وابسته بشی، با هر کس نمیتونی پیام بدی. این بدش میاد، این میخواد راحت باشه، با هر مردی راحت باشه، این خانم، این آقا با هر زنی راحت باشه، هر کسی دوست داشت با هم توافق کردن به هم برسن، هر شبی، هر جایی، هر روزی، هر شکلی. نمیخواد کسی خط قرمز براش تعریف بکنه، حتی خدا. این اکثریت مردم اینجوریان، بیشترشون سر اینه، بعضی هاشون سر قدرت، بعضی هاشون سر ثروت، ولی اکثرا سر شهوته. چون قدرت همه کس دوست نداره، ولی شهوت همه انسان ها دوست دارن. پول و مال تا یه حدودی، ولی بعضی دیگه تا یه مقداری از مال و ثروت دیگه قانعن، خیلی فشار بهشون نمیاره. ولی شهوت چرا به اکثریت فشار میاره؟ البته همه اونها مانع پذیرش میشن. حالا این خصلت ها که در وجود انسان ها هست باعث میشه که آدم اینجوری موضع بگیره و بعد بشه طبق همون هایی 44. انسان هایی که از حیوانات هم کمتر هستن، کسانی هستن که کافر هستن یا شامل انسانی میشود که عبادت خدا نمی کنن، و در این و در بین مسلمانان هم اینچین انسان هایی وجود دارد. خدمت شما عرض بکنم که هر کس توجه به صحبت های خدا نداره، اول خودش بعد خدا، یا اول خودش هیچ وقت خدا، اینا همون میشن. ولی کسی که میگه اول خدا، یعنی این که خدا رو به رسمیت میشناسه، خدا رو مهم میدونه، دستورات خدا رو، علم خدا رو به رسمیت میشناسه، به خدا اعتماد داره، اونا انسانهای با شرفی هستن، با عزتی هستن. کسی که خدا رو چیز حساب نمی کنه، پایین میاره، اول خودش بعد خدا، خدا رو تا این حد پایین میاره، اون مثل حیوان نمی فهمه، از شعورش استفاده نمی کنه. چون خود حیوانات هم خدا رو و جایگاه خدا رو می فهمن، خدا رو تسبیح و حمدش میگن. ولی انسان اگر اینجور نباشه، شعورش از اون حیوان هم میاد پایین تر. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي.